الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث در رابطه با نامه های نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم به قبائل و بزرگان و درخواست و دستور دادن خمس را مطرح می کردیم. محل قبر دفن نبی مکرم هیچ ارتباطی به خانه عایشه ندارد. خانه عایشه در سمت جنوب مسجد بود، قبر مطهر در قسمت شرق مسجده. بله، این رو هم آیه سید جعفر مرتضی خوب کار کرده، آیه کورانی کار کردن مفصل و ادله‌ای هم که اقامه شده ادله محکمه پسنده. در رابطه با نامه‌هایی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد می‌نویسد، در تمام این نامه ها بحث خمس مطرح شده، اون هم در کنار زکات و نماز مطرح شده و در هیچ کدامی از این نامه ها غیر از یک مورد که تقیید شده به مسئله غزو جای دیگری ما ندیدیم، بلکه در بعضی از نامه ها به صراحت آمده که خیلی نامه عجیبی هم هست. حالا انشاءالله من این رو یک توضیحی همینجا که حالا آمد عرض کنم خدمت دوستان، این رو عزیزان دقت کنن. نامه ایست که تاریخ دمشق جلد 46 صفحه 345 آورده، ابن عساکر متوفای 571، ابن منظور متوفای 711 در مختصر تاریخ دمشق آورده، متقی هندی در کنز الامال جلد 13 صفحه 501 آورده، سیوطی در جامع الاحادیث جلد 37 صفحه 415 آورده. برای شما عرض کنم محمد یوسف کاندهلوی برای شما عرض کنم در حیات الصحابه که از کتابهای معتبر تراز اول اهل سنت جلد اول صفحه 233 آورده، البدایه در ابن کثیر دمشقی متوفای 774 در البدایه جلد دو صفحه 352 آورده، هیثمی متوفای 807 در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 244. این رو عزیزان دقت کنن. من گمانم اگر چیزی ما نداشتیم در نامه ها غیر از همین یک مورد، تمام نامه ها را داره تفسیر میکنه و هیچ راه توجیهی و غیری هم نیست. نامه ایست که نبی مکرم به عمر ابن مره جهنی و به من اسلم من قوله که آمده بودن پیغمبر به اونها خوش آمد گفت و نامه ای نوشت. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا کتاب من الله العزیز. خیلی تعبیر قشنگیه. امون و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اینجا کاملا معلومه. کتاب من الله العزیز علی لسان رسوله به حق صادق. اون رسول به حقی که صادق هست و کتاب ناطق. ما عمرو ابن مره لجهینت ابن فلان ان لکم بطون الارض و سهولها. بطون ارض و سهولها یعنی اون دسته از زمینهایی که قابل کشت است و اونهایی که قابل کشت نیست. اینجا کلمه بطون در رابطه در برابر سهول آمده، یعنی اون زمینهای سختی که قابل کشت نیست. سهول اونجا جا قابل کشته. و طلاء الاودیه اون جایی که حالت آبشاری دارد. و ظهورها و روی زمین اونجا که قابل کشته. الا انتر او نباتها، می توانید از گیاهان زمین استفاده کنید و تشرب و ماها، از آبهای زمین استفاده کنید. الا انتعد الخمس، مبنی بر این که شما خمس را هم بپردازید. نه بحث غنیمت، نه مغنم، نه غنائم. میگه آقا شما از این نعمتهای خدادادی، از زمینهای کشاورزی و غیره استفاده کنید و خمسش بپردازید. خب این آقایان به ما تو بگن این تعدد الخمس مال چیه؟ غیر از این که شما بیارید به ارباح مکاسب بزنید، راه دیگری دارد؟ و این خودش در حقیقت میاد دیگر نامه های حضرت را هم چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه که در هر کجایی که مغنم یا غنائم و مغانم آمده، مراد از این مغنم و غنائم همین ارباح مکاسب، خیلی واضح و روشن. و تصلی الخمس، نماز پنجگانه را هم بخوانید. و فی الغنیمه یا فی التیعه، که همون غنم هست نه غنیمت چیزی، که البته در بعضی از جاها تیعه آمده، برای جدا غنیمه آمده، که تیعه یا غنیمه هر 40 گوسفند رو عرب ازش تعبیر میکنه، مثلا گله یا تیعه. و سریمه، سریمه در حقیقت یه گله شتر رو میگن. تیعه یا غنیمه، گله های گوسفندی، سریمه گله های شتری، که از 20 تا 30 تا 40 تا باشه، اینها رو برای شما عرض کنم، معمولا میگن سریمه. وقتی که شترها مثلا زیاد شد، مثلا 500 تا 1000 تا، اینها برای چرا بردن به مشکل ایجاد میشه. اونهایی که در جلو میرن دیگه هرچه هست میخورن، برای عقبی ها نمیمانه. اینها را عرب میاد مثلا 30 تا 30 تا 40 تا 40 تا جدا میکنه، هر کدام در یک بخش میگذاره برای چرا، که مزاحم مثلا گله ها و یا شترهای دیگر نشن. علی ای حالین، که میگه در تیعه 2 تا گوسفند اگر با هم جمع شدن، اگر جدا شدن یکی، ولیس علال اهل المطیره صدقه، اون گاوهایی که برای کشاورزی هست اون زکات ندارد. و ولا علال وارد لبقه، و اون کسایی که میان پیش شما یا سپاهی که میاد، شما موظف نیستید از اونا پذیرایی کنید ولو یک لیوان آب دادن. یعنی میخواد بگه شما آزاد آزاد هستید، کسی به شما اجبار نمی کند که بیایید مثلا از فلان قوم، از فلان سپاه، از فلان لشکر پذیرایی کنید. این کلمه لبقه ضرب المثله، میگه آقا حتی انتظار یک آب خوردن هم از شما نیست، یک آب خوردن دادن هم از شما نیست. والله شهید علی ما بیننا و من حضر من المسلمین. ببینید دوستان دقت کنن، کاملا میاد لکم بطون الارض سهولها طلاء الاودیه و ظهورها تر او نباتها تشرب و ماها، به شرط اینکه خمسش را بپردازید. خب این خمس کدام خمسه؟ شما که میگید غیر از غنائم جنگی ما خمس نداریم، خب این چیه؟ مال غنائم چیه؟ یعنی این کشاورزا دارن با زمین میجنگن، باید خمس بدن با برای طلاء الاودیه و بتون الارض، حتما خیلی سخت زمین برای اینکه بتونن با زمین بجنگند و گندم بکارن اونجا و امثال این، میخوان خمس بدن. الله ای حال، این در لابلای نامه ها بعضی از نکاتی هست که الحق قضیه رو واضح و روشن میکنه. عرض کردم نزدیک از این حدود نزدیک شاید بالای 1000 خورده این نامه مرحوم آقای احمدی میانجی در مکاتب الرسول آورده. از این 1000 خورده این نامه در حدود نزدیک 50 مورد از نامه ها کلمه خمس به کار رفته، و و در درست از غالب از اینها کلمه مغانم، مغنم آمده، ولی با توجه به قول آجای سبحانی همیشه میگفت قرینه همجواری، وقتی دو تا موضوع کنار هم میاد مشخص شارع مقدس یک ارتباطکی بین این دوتا بوده که این دوتا موضوع کنار هم همدیگر رو تفسیر میکنند. وقتی خمس میاد در کنار زکات، در کنار نماز، خب اینا کاملا واضح و روشنه. و اضافه این ما بارها گفتیم در منابع شیعه و در منابع سنی یک مورد شما پیدا نمی کنید که یک قبیله ای از پیش خودش حق شروع به جهاد داشته باشد. یعنی اگر واقعا اینها را شما برای ارباح مکاسب نگیرید، یعنی به قول یکی از این بزرگان، من گمان میکنم عبارت مال سید جعفر مرتضی است، پیغمبر اکرم اگر واقعا اینها نامه ها، این غنایم مربوط به جنگ باشد، در حقیقت یک بیبندواری در میان قبائل ایجاد کرده، یک فوزی ایجاد کرده. آقا هر قبیله در هر کجا هست، خلاصه دید یک مشرک کافر پیدا شد، یا علی بسم الله جهاد، کفار را بکشید، اموالش به غنیمت بگیرید. این اگر واقعا این نامه ها مربوط به جهاد باشد، یک بیبندباری در جامعه ایجاد میشه. و اضافه اگر بحث جهادم باشد، به فرماندهان باید بگن، نه به قبائل و من اسلم. و در تمام این مسائل هم آقا جهادگرها، مجاهدین، اگر تصرف در غنایم جنگی بکنن خائن شناخته می شوند. مجاهدین اگر در غنایم تصرف کنن خائن شناخته می شوند. فقط هر مجاهدی می تواند کسی را که می کشد چیو؟ طلبش رو بگیره، لباس و شمشیر و امثال این، ولی دیگر به اموالش حق تصرف نداره. و در تمام جنگ ها یا نبی مکرم شخصا متصدی اخذ خمس و تقسیم خمس بوده، غنایم بوده، یا نماینده ویژه نبی مکرم. ما یک مورد ندیدیم در کتب شیعه و در کتب سنی بعد از یکی از جنگ‌ها مجاهدین اقدام بکنن یا فرماندهان اقدام کنن برای تقسیم غنایم. یک مورد شما نداریم. ولذا این نامه‌ها کاملا نشان میده بر اینکه بحث چیه؟ بحث ارواح مکاسب هست، نه بحث غنایم جنگی. بله؟ برای اینکه برای شما عرض کنم، حالا من عرض میکنم خمس در زمان ابوبکر، خمس در زمان عمر، خمس در زمان عثمان، حتی خمس در زمان امیرالمومنین. ما روایت داریم امام حسن، امام حسین، اگر اشتباه نکنم ابن عباس، میان خدمت حضرت امیر، میگه سهم ما رو از خمس بده. امیر المؤمنین میگه با این مردم هوادار ابوبکر عمر چه کار کنم؟ ببینی؟ با این افرادی که در کنار من هستن هوای ابوبکر عمر دارن و فردا بگن علی سنت شکنی کرده، با اینا چه کار کنم من؟ انصراف میدن میرن. اگر بیان قائل به خمس بشن، عمل ابوبکر رو باید تخطئه کنن، عمر رو تخطئه کنن، عثمان رو تخطئه کنن، معاویه رو تخطئه کنن. و بنی امیه ای که خمس را در اختیار برای شما عرض کنم فامیل ها و طیول خودشون قرار دادن، همه را باید تخطئه کنن. خب چیکار کنن؟ ما در بحث برای شما عرض کنم وضو خواندیم، ابن رشد اندلسی بود، کدامش بود؟ میگه بابا قرآن میگه باید مس، سنت میگه مس، سیره صحابه میگه مس، ولی فقهای ما میگن غسل. چرا؟ چون در یک طرف قرآن و سنت و سیره صحابه هست، در یک طرف هم عمل خلفا. ما نمیتوانیم عمل خلفا را رها کنیم بریم سنت و قرآن رو بگیریم. ببینید اگر یک کسی به اندازه سر سوزن عقل داشته باشه، سر سوزن ها، نمیخوام بگیم یک کیلو دو کیلو عقل داشته باشه، به اندازه سر سوزن عقل داشته باشه، کاملا واضح و روشنه. یعنی مثل این که در روز روشن شما میگید آفتابی هم هست. یعنی ما نه به عنوان یک شیعه، یعنی با توجه به ادله‌ای که آدم داره میبینه در کتابهای خودشون نقل میکنن، ماندن توش که چیکار کنن. یا به قول ذهبی میاد، خب نسبت به بعضی از بزرگانشون میبینه این همه ضعف و جرح، و میگه ما باید از این جرح ها صرف نظر کنیم. چرا؟ میگه اگر چنانچه ما باب جرح را بخواهیم باز کنیم، حتی یک نفر از صحابه هم از جرح رجالی در امان نیستن. ببینید، یعنی خودش میدانه بابا صحابه عادل نیست، صحابه زندگیشون توأم با فسق و فجور و غیره. میگه ما چیکار کنیم؟ اگر چنانچه ما این باب رو باز کنیم، هیچ کدام از صحابه هم از جرح ما رجالیین در امان نمیمانند، چون دلیل بر جرح اونها هم وجود داره. این بابا دیگه تو روز روشن منکر آفتابه. خب این دیگه چی بگه آدم؟ به قول یک ضرب المثل، دیگه کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، ولی کسی که دیگه خودش به خواب زده بیدار شدنی نیست، نمیشونه بیدار کرد، خودش به خواب زده، هرچه داد بزنی آقا نمیشنوه. خیلی قضیه واضح و روشنه. یا مثلا در همین نامه هایی که باز برای شما عرض کنم، که نبی مکرم که دیروز ما یک بخشش رو عرض کردیم، ولی چون چیز نبود، پرده نبود، یه مقداری با مشکل مواجه شدیم. مثلا به بنی معاویه ابن جرول تائیین، البته به تائیین چند تا بله نامه داده. اینا ببینید بعضی از تعابیر هست که مثل ولغنم و مبیته، که در حقیقت یک لغت قبیله تائی است، چون قبیله تا خوب آقایان میدانند از نظر استعمال یک لغت‌های خاصی داشتن، مثلا به جای الف لام الف میم به کار میبرن. اون ضرب المثل است که اونم در سیوطی خواندیم اگر اشتباه نکنم، کسی آمد به خدمت پیغمبر، حل من منم برم من، ولی من سفر حضرت هارون لیس من بر ارسیام ام سیام من فم سفر، یعنی به همین شکلی که اونا سوال کردن حضرت هم به همون شکل جواب داد. این کلمه ولغنم و مبیت هم در حقیقت یکی از لغت‌های ویژه قبیله تائیه که در میان دیگر عرب‌ها این تعبیر نیست، که به بنی معاویه ابن جرول تائی میگه لمن اسلم و اقام الصلاة و آت الزکات اتا الله و رسول اتا من المغانم خمس الله و سهم النبی و فارق المشرکین. این تمام اینها عرض کردیم، همین فارق المشرکین کاملا نشان میده بر اینکه جهادی در کار نیست. نمیگه و جاهد المشرکین، اگر واقعا این خمس خمس غنیمت باشه به جای فارقه باید بیاد جاهد المشرکین. و اشهد علی اسلامه انه آمن، بله، و آمن به امان الله و رسوله و ان لهم ما اسلموا علی و الغنم مبیته. در رابطه با الغنم مبیته من یک جایی مفصل یک تعبیری را برای شما عرض کنم از یکی از بزرگان، یک تعبیر قشنگی داشت که منم مال آیه میانجی بود. بله، در این نامه که مال بنی جوین تا اینم به همین شکله که در اینجا برای شما عرض کنم یه مقدار واضح تره، و قد و تلغنم من ورائها مبیته، که کتب رسول الله بنی جوین تائین لمن آمن منهم بالله و اقام الصلاه و آت الزکات و فارق المشرکین و اطاع الله و اطاع من المغانم خمس الله، اینم تقریبا شبیه اون هست. بعد آی میانجی داره و قد و تلغنم من ورائها مبیته عطف علی قولهی ارزهم و میاههم، که اینجا داره برای شما عرض کنم و ان لهم ارزهم و میاههم، این ارزهم و میاههم برای شما عرض کنم با این قدوت الغنم، برای قدوت الغنم یکیه. بعد میگه ابن سعد در تواند یعنی به قدوت الغنم قالت تغد الغنم بالغنا بالغدات فتمشی الاللیل، میگه گله ها روزها برای شما عرض کنم تا شب مشغول چریدن هستن، خب مشغول چریدن داره هی راه هم میرن. فما خلفت من الارض وراءها فهو لهم، این گوسفندان در طول یک روز آنقدر که راه میرن، یعنی هنگام چریدن راه میرند، کل این زمین چرا مربوط به صاحبانشون هست. قوله مبیتا یعنی حیث و باتد، هر کجا دیگه اینها تا غروب رفتن و خسته شدن گرفتن خوابیدن، یعنی به اندازه رفتن گوسفند، گوسفند برای چریدن در یک روز، حالا این در یک روز یک کیلومتر بره، دو کیلومتر بره، پنج کیلومتر بره، این در حقیقت این محدوده برای صاحبانشون هست. خب ظاهرنم اون زمان برای شما عرض کنم این اراضی اونطور صاحبان و مالکین خاصی نبود، جزء اموال عمومی، وگرنه اگر ملک خاصی داشته باشد اینا نمیتونن تصرف کنن. علی ای حال میگه که ان هذه الجمله کان متعارفتن عند طی و لذلك كتبها رسول الله فی کتب طائیین، در سه چهار تا نامه‌ای که حضرت به قبیله طائی نوشته در این نامه ها این کلمه الغنم و مبیته یا وقد و تلغنم من ورائها مبیتتن، یعنی اون مقدار راهی که گوسفندا می رود و پشت سر می گذارد و آخر می گیرد می خوابد، یعنی اول صبح تا محل خوابیدن گوسفند هر مقدار اینها رفتن، اینها هم مال این آقایان هست. بله، باز به بنی معن تائیین باز نامه می نویسد حضرت، اینجا هم باز داره و قد و تلغنم من ورائها مبیته، یعنی این تعبیر در که تمام نامه های برای شما عرض کنم چیز روشن و واضحه. و بعضی از این نامه ها هست یک تکه هایی دارد برای شما عرض کنم، مثلا مثل این نامی که به ابو رحیمه و ابی نخیله می نویسه، این هم باز خیلی جالبه که میگه ابو رحیمه و ابو نخیله میگه خدمت پیغمبر اکرم رسیدیم، فکتب لنا کتابا و قال فیه من وجد شیئا فهو له، هر کس چیزی پیدا کند خلاصه مال خودشه، والخمس فی الرکاز و الزکات فی کل اربعین دینارن دینارون. خب در اینجا هم باز نبی مکرم آمده خمس را در معادن و جنگه ها قرار داده، در معادن و جنگه ها قرار داده. خب شما که می فرمایید در قرآن غیر از غنایم جنگی ما خمس نداریم، خب این رکاز چیه؟ که البته در خود صحیح بخاری هم خواندیم و فر رکازه الخمس. در این نامه هم باز نبی گرامی میاد بحث رکاز رو مطرح میکنه و میگه در تمام مواردی که گنجی کسی پیدا کند، حالا بس است که یا رکاز گنج معدن چیه یا یک چیز به عنوان زیرزمینیه. حالا زیرزمینی حالا چه باشد، معدن باشد یا گنج باشد. البته آقایان فقها مثل ابن قدامه اینها میگه آقا رکاز گنج مال اون اراضی است که مسلمان ها از مشرکین گرفتن. یعنی در حقیقت میخوان به یک نوعی توجیه کنن ببرن به طرف غنایم جنگی. یعنی وقتی که مسلمان ها بر مشرکین غالب شدن، اموال اونها را گرفتن، در حقیقت باید تمام اموال زیرزمینی را هم میگرفتن. حالا اون زمان نتونستن بگیرن، الان رفتن گرفتن. آقای سید جعفر مرتضی خدا انشالله عافیتش بده و حفظش کنه، یک مواردی از توجیهات خلاصه ناموجه فقها را در مسئله خمس آورده ردیف کرده. آقا فلانی این طور گفته، فلانی این طور گفته، فلانی این طور گفته. علی حال اینها یک سری توجیهاتی است که به قول یکی از آقایان توجیه جز کار احمقان از کسی صادر نیست. یعنی توجیه یک نوعی حماقته. بله یک جایی ما هیچ راهی نداریم، یک مسئله ایست میاد، ما میبینیم با مسلمات در تضاد، با قرآن در تضاد، یا اگر راهی داره برای وجه جمع یا توجیه به طوری که با قرآن در تضاد نباشد، با مسلمات در تضاد نباشد، اونم در حقیقت یک نوع وجه جمعی است بین ادله. ولی نه، ما هر چی که شد آقا نه قرآن این طوری گفته، ولی چون فقها خلاف این رو نظر دادن ما نمیتوانیم قبول بکنیم. خب شما که میگید الیوم اکملت لکم دینکم، پیغمبر دین رو کامل کرد. در همین قضیه حدیث گرتاز خیلی جالبه، وقتی قرطبی میاد میگه آقا این که آقای عمر برگشت گفت مثلا نباید نام نوشته بشه، چون عمر میدانست از روز اول که دین کامل شده، دین کامل شده دیگه نیازی نیست پیغمبر چیزی بنویسد. یعنی پیغمبر نستجیر و سر در نمیاره، ولی عمر سر در میاره. بعد جالب اینه، میگه آقا عمر میدانست تمام احکام هیچ حکمی نیست تا قیام قیامت الا در قرآن و سنت بیان شده، ولذا عمر مانع شد، گفت آقا دیگه نمیخواد این نامه را شما بنویسید. بابا خود عمر میگه حسبنا کتاب الله. این آقا بعد از به قول 700 800 سال 1000 سال میاد میگه نه، آقا عمر میگفت هرچی هست در سنت بیان شده. خب در سنت بیان شده، این واژه یهجر یا غلبه الوجع چیه؟ خب اگر این بود میگفتن یا رسول الله قرآن شما به ما گفتید الیوم اکملت لکم دینکم، اینم که دیگه سوره بقره نیست که 12 سال طول بکشه تا آقایان یاد بگیرن یا حفظش کنن، یا آیه بیشتر نیست، الیوم اکملت لکم دینکم. بگه آقا الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شد دیگه، آیا نیازی هم هست به جای احجره یا یهجر غلبه الوجع؟ خب این رو بردارن بگن، چرا اینه نگفتن؟ و اگر چنانچه واقعا منظور اینها این بود که آقا دین کامل شده، پیغمبر به زحمت نیفتن، اینی که پیغمبر اینها را از خونه بیرون میکنه، غمناک میشه، عصبانی میشه، میگه قوم و انی، پیغمبری که انکل علا خلقن عظیم، پیغمبری که لو کنت فزن غلیظ القلب لن فز من حولک، از خونه اینها را بیرون میکنه. خب با همه این حال ما میبینیم بعضی از آقایان میگه سکوت پیغمبر در برابر عمر و همراهانش دلیل است بر استثواب رأی عمر. من نمیدونم یه دیوانی هم چرفی نمیزند. بله دیگه حالا اون شما کار نداریم، در مسلمات حرف نزنید. بله ببینید جالب اینه، پیغمبر میاد میگه قوم و انی قوم رسول الله و امثال این، این آقا میاد میگه آقا عدم انکار پیغمبر نسبت به گفتار عمر دلیل علی استصوابه رعیه.
خیلی عجیبه،
یعنی پیغمبر آمد تأیید کرد سخن عمر رو، نستجیر بالله اعتراب کرد که من هزیان میگفتم. معناش همین میشه دیگه. البته ابن تیمیه یک جا دارد که بعضی وقت شیطان از زبان عمر سخن میگفت، این آیه ابن تیمیه داره که حتی در قضیه برایش صلح حدیبیه این شیطان بود که خلاصه از زبان عمر سخن گفت. دیگه به قول میگن حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سیان. و السلام علیکم و رحمت الله.